أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أَإِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِدَامًا أَيْنَّا لَمَدِينُونَ قال هل أنتم مطلعون فاتلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كت لتردينه ولولا نعمة ربي لكنت من المهذرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا هو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم إلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. اشاره اون چه که در این بخش از سوره مبارکه صافات با کمک از آیات دیگر برآمده و برمی آید این است که کافر چند مقطع دارد. در مقطع اول که در دنیاست منکر معاد و عالم بعد از مرگ است، میگوید ما یک مرگ داریم و بعد از مرگ معدوم محض میشویم. این یک. وقتی وارد برزخ شد حیات برزخی را ادراک کرد، وارد صحنه قیامت شد حیات صحنه قیامت را ادراک کرد، وارد دوزخ میشود، به خدا عرض بکند ربنا امت تنست نتینه و احیه تنست نتین. یک بار از دنیا مردیم و وارد برزخ شدیم، بار دیگر از برزخ وارد صحنه قیامت شدیم، الان در دوزخ به سر میبریم. هل الی خروج من سبیل؟ پاسخش این است که حجت الهی بر شما بالغ شد، شما نپذیرفتید و باید در عذاب بمونید. اینها در دوزخ یک عذاب معنوی و روحی دارند که رسوایی و وهن و هون است، عذاب هون دارند، عذاب مهین دارند، لهم خزی فی الاخره دارند و مانند. یه عذاب بدنی دارند که کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها است. اونا در جهنم مرگ ندارن، نمی میرن تا گفته بشود حالا که می میرن از کجا به کجا منتقل می شود. هیچ مرگی در جهنم نیست. اونها از فرشتگان مسئول جهنم درخواست می کنن، می گنن فلیغز علینا ربک، یعنی از خدایتون بخواهید که جان ما را قبض کند، ما بمیریم و راحت بشویم. جواب میدهد که مرگی در جهنم نیست، در قیامت مرگی نیست. بنابراین این سه مقطع را کافران به همراه داشته دارند. در دنیا میگوین انهیه الا الموتة الاولى و ما نحنو بمعذبین، ما یک بار میمیریم و نابود میشویم و بعد از مرگ هیچ خبری نیست. معاذ الله، وقتی که مردن صحنه برزخ رو دیدن، حیات برزخی رو دیدن، از برزخ منتقل شدن به قیامت، حالا فاصله چقدر است؟ روشن نیست. وارد صحنه قیامت شدن، از اونجا به دوزخ افتادن. به خدا عرض بکنن ربنا احییتنا اثنتین امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین. ما دو تا مرگ پشت سر گذاشتیم و دو تا حیات را، مرگ از دنیا به برزخ را پشت سر گذاشتیم، مرگ از برزخ به آخرت را پشت سر گذاشتیم. حیات برزخی را، حیات اخروی را دارا هستیم. ما را برگردان که عمل صالح انجام بدیم. جواب می آید که حجت الهی بر شما ساریان متمادی بالغ شد، شما جز کسانی بودید که نبز و کتاب الله برا از روخی. پس این سه مقطع مال کافران است. برای مؤمنان که معتقد مسئله معادن، اینا می گویند به این که ما بیش از یک مرگ نداریم. بعد از مرگ حیات مرفه و ابدی است. این همان است که در سوره مبارکه صافات بهش اشاره شده، منتها اینها در بهشت این حرف رو میزنن. در دنیا حرفشون این است که ما میمیریم و این مرگ پایان دنیاست و هجرت از دنیا به آخرت است. همونطور ایش تو بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه بود که انما تنتقلون من دار الى دار، از دنیا وارد برزخ میشویم و برای ابد در قیامت به سر میبریم و افما نحنو بمیتین الا موتة الاولى و ما نحنو بمعذبین. ما یه حیات ابدی با رفاه و نشاطی داریم. پس مؤمن در برابر کافر حرفش این است. کافر میگوید من یک مرگ دارم و بعد از مرگ عدم محض است. مؤمن میگوید من یک مرگ دارم، بعد از او حیات طیبه محض است. مؤمن وقتی وارد صحنه برزخ و از اونجا وارد صحنه قیامت و بهشت میشود، حرفش این است که این همه نعمت ها مال ماست، شاکریم، ما فقط یک مرگ را پشت سر گذاشتیم و ابدا دیگه مرگی نیست. ثم لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولى. پس مؤمن در دنیا حرفش این است من یک مرگ دارم بعد رفاه ابد. کافر در دنیا این است که من یک مرگ دارم بعد عدم محض. کافر اون مراحل بعدی را باید بگذراند. وقتی وارد جهنم می شود می گوید که ما این مراحل را پشت سر گذاشتیم، ما را برگردان. خدا فرمود جا برای برگشت نیست. و کافر در جهنم نمی میرد. ثم لا یموت فیها ولا یحیی، نه حیات طیبه دارد نه می میرد تا از عذاب برهد. او زنده است. بر اساس آیه سوره نساء کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها، جلود اونها و اعضای اینها می سوزد عوض می شود، نه اینکه این بدن را از دست بدهند یه بدن دیگر بگیرند. تا گفته بشود حالا بدن دوزخی را از دست میدن چه بدنی را می گیرند، این چه نیست، بدنشون همون بدن است، منتها اجزای بدنشون، پوست های بدنشون آسیب میبیند میپوسد و دوباره پوست جدید میروید. یا کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. مطلب بعدی آن است که در ترسیم جریان بهشت و جهنم ذات اقدس اله اون هم رؤوفانه و منتقمانه ترسیم میکند. در جریان بهشت همونطوری که تو آیات قبلی ملاحظه فرمودید، یعنی از آیه 41 به بعد، متنش این است که اولئک لهم رزق معلوم، برای بهشتیا و بندگان مخلص. اونگاه این رزق را مشخص میکند به عنوان شرح بعد از متن، بعد از اینکه فرمود اولئک لهم رزق معلوم، به عنوان شرح متن فرمود میوه ها هست، با کرامت هستند، در جنات نعیمند، رو تخت ها هستند، روبرو یکدیگر هستند، غیبتی ندارند، غفلتی ندارند، حجابی ندارند. کأس هایی از آب معین برای اینها آماده است که این سفید از شفاف از لذت لشاربین است. نه خود این آب قول و قیله و قائله دارد، نه بدمستی را به همراه دارد. در سوره مبارکه 47 که به نام حضرت هست، در اونجا بعد از بیان انهار چهارگانه فمون لذتون لشاربین، این خمر نیست که بدمستی را به همراه داشته باشد. خمر را میگن خمر برای اینکه یک خمار، یک روسری روی عقل میگذارد، عقل را مخبور میکند، مستور میکند. این معنای خمر همینه. خمر هم خمر گفتن برای اینکه عقل را مخبور میکند. خب این خمار همون روسری که میپوشونه. فرمود در این آب معین و شربت گوارای بهشت، نه قول و قیله و قائله است که خودش بدمزه باشه، آسیب داشته باشه، نه بدمستی را به همراه دارد، اینا بشن منزف. نه این قول دارد، نه اونها منزف میشوند. لا فیها قول ولا هم عنها ینزفون. و عندهم قاصرات الطرف، این کأنهن بیض مکنون، این چند آیه شرح امت است. اما در جریان ترسیم دوزخ و عذابهای دوزخ فرمود به این که ازالک خیر و نزرن ام شجرت و زقو. از اول سخن از رزق معلوم نیست، سخن از شجره زقوم است. تعبیر خیلی فرق است. وقتی از بهشتی ها و نعمت های بهشت یاد می شود، از پذیرایی بهشتی ها یاد می شود، از میوه سخن به میون می آید. وقتی از جهنمی ها سخن به میون می آید، سخن از میوه نیست، سخن از شجر هست. شجر را شجر گفتن، خدا غریق رحمت کنه، بسیاری از بزرگان مخصوصا شیخ طوسی رو فرمود این که میگن بین اینها مشاجره است، یعنی بین این دو طایفه، بین این دو گروه مشاجره است، یعنی اینا مثل شجر شدن که این شاخه هاشون تو هم رفته. شما وقتی وارد باغ میشید ببینید شاخه های این درخت تو هم رفته است. شجر رو شجر گفتن همینه، مشاجره رو مشاجره گفتن برای همینه که این شاخه ها افکار این تو اون میره و افکار اون تو میره، یه زد و خوردی انجام میدن. شجر همینه، کارش تشاجر است و تنازع است و درگیری است. در جریان دوزخ سخن از میوه نیست، سخن از شجر و تشاجر و تنازع و اختلاف است که کلما دخلت امتون لعنت اختها. اونجا در تبیین لذائذ بهشتی ها از میوه شروع کرده، فرمود فواکه و هم مکرمون. اما اینجا فرمود نزولشون، اولین چیزی که به دوزخیان میدن از اونا پذیرایی میکنن، شجر زقوم است، تشاجر است که محصول تنازع و درگیری و اختلاف دنیایی اوناست. انها شجرتون که قرارگاهش اصل جهنم است. مطلب دیگر این که نه شیطان را کسی دید نه فرشته را، ولی معقول را گاهی به محسوس تشبیه میکنن، گاهی به متخیل، گاهی به محسوس تشبیه میکنن، میگن فلان شی مثل آفتاب است، مثل ماه است، مثل ستاره است، مثل فلان. این تشبیه معقول به محسوس است. گاهی تشبیه میکنن معقول را به متخیل، مثل که درباره یوسف سلام الله علیه گفتن این هاذا الا ملک کریم، این شبیه فرشته است. خب فرشته را که ندیدن. یا در اینجا فرمود که رو کانه رؤوس الشیاطین، شیطان را که ندیدن. این متخیل است. تصویری که انسان از شیطان دارد چهره بد است، تصویری که انسان از فرشته دارد چهره خوب است. اون چه که ما از فرشته در ذهن داریم متخیل ماست، اون چه ما از شیطان در ذهن داریم متخیل ماست. تشبیه اون درخت به شیطان تشبیه معقول به متخیل است نه محسوس. یا تشبیه وجود مبارک یوسف به فرشته تشبیه محسوس به متخیل است نه به محسوس دیگر. برای اینکه اون چه که در خاطره بشر از شیطان است زشتی است، اون چه در خاطره بشر از فرشته است زیبایی و نیکی است. تلقها کأنه رؤوس الشیاطین. خب اونگاه میفرماد اینا باید غذا بخورن، از این غذا میخورن سیر میشود، پر میشود ولی سیر نمیشود. ما یک دست داریم که این دست ظرف یک چیزی است، یک لامسه داریم که این لامسه مربوط به تن نیست. لامسه نیروی نفسانی است که در جرم بدن مفروش است. وقتی کسی را خواستن عمل بکنن، دستش عمل بکنن، اون نیروی لامسه اون حس را تخدیر میکنن. وقتی حس تخدیر شد این گوشت و پوست میمونه، این گوشت و پوست قطعه قطعه میکنن، کسی درد احساس نمیکنه. اونی که احساس میکنه لامسه است که مرتبه ای از مراتب نفس است که در بدن حضور دارد. ما یک پر شدن داریم، یک سیر شدن. این شکم که به صورت یک پلاستیک و امثال ذالک در آمده این بر پر میشه، اما احساس سیر شدن مال اون زائقه است که زائقه مرتبه از مراتب نفس است که در دستگاه گوارش حضور دارد. اون احساس سیر رو نمی کند. این که همون لا یسمن و لا یغنی من جوع. خب اگر کسی پنگام گرسنگی شما یه سطل آب بهش بدید این دستگاه گوارشش پر بشه، این پر شد ولی سیر که نشد. سیری مربوط به پر شدن شکم نیست، سیری مال شکم نیست، مال زائقه است. زائقه باید احساس بکنه که سیر شد و زائقه بسته است. فرمود زائقه اینها با این شجره، محصول این شجره زقوم سیر نمی شود، مثل که با زریع سیر نمی شود. لا یسمن و لا یغنی من جوع که طعام عسیم است، اما پر شده فمالعونه، شکم پر شد ولی اینا سیر نشده. خب حالا این شکم که پر شد با این شجری که در اصل جهنم مستقر است، قرارگاهش اونجاست، اینا احتیاج به آب دارن. آبی که میدن خود آب، خود این شجره زقوم که خب گدازنده بود، آب اینها هم مشوب به اون چشمه داغ حمیم است. حمام را که میگن حمام یعنی گرم دیگر، این آب هم گرم است، مشوب به حمیم است، خودش داغ است، با یه جرم داغی هم مشوب و مخلوط و ممزوج خواهد بود. در قبال نوشابه هایی که به شراب های طهوری که به بهشتی ها میدهند، در جریان بهشتی ها سوره بارکه متففون ویل المتففون، اونجا بعضی که از غذای اونها سخن به میان آمده که اونها بعد از غذا یا حالا قبل از غذا احتیاجی به علاقه به آب داشتن، آبشون این است. آیه 22 و بعد سوره متففون، ان الابرار لفی نعیم على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم. رحيق هم اون کاسه پر آبی است که سرش مهر است که کسی ندیده و نمیبیند، خط شده است، دیگران از درون او بیخبرند. با چی مهر شده؟ ختامه او مسکن، با مشک مهر شده است، کسی از درون او با خبر نیست، دست خورده نیست. و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. خب این رحیق مختوم مال همه است؟ فبود بعد اینا مال ابراره. بالاتر از رحیق مختوم مسئله تسنیم است. تسنیم چشمه است که مال مقربان است که فوق ابراره، ولی چند قطره از چشمه تسنیم در رحیق مختوم میریزن به این ابراری ها میدن که فرمود و مزاجه من تسنیمن. تسنیم چیست؟ اینن یشرب به المقربون، خالصش مال مقربونه. چند قطره از چشمه تسنیم را در رحیق مختوم میریزند و به ابرار میدهند. رحیق مختوم مال ابرار است، تسنیم مال مقربان است. اینا بعد از غذا اگر آبی میخواهند یا از رحیق مختوم مینوشند، یا اگر مقرب باشند که از تسنیم مینوشند، و یا اگر برجستگان ابرار باشند مزاجه من تسنیم است. در قبال اون برکاتی که مال ابرار و مقربین است نسبت به کفار و تبهکاران در همین آیات محل بحث سوره مبارکه صافات فرمود اینا شکمشون که پر شد، البته سیر نشدن، فمالعون من هلبتون، در برابر اون بخش که مولا یسمن و لا یغنی من جو سیر نشدن، اما وقتی که خواستن آب بنوشن سم ان لهم علیها لشوبا من حمیمین، از چشمه داغ و گدازنده. برای ابرار از چشمه تسنیم چند قطره در رحیق میریزن، برای اینها مشوب از اون چشمه حمیم حمام داغ و گدازنده است. این مال آبشون، اون مال غذاشون. انشاءالله تو سوره مبارکه متففین که رسید روشن میشه. درجات ابرار خب پایین تر از درجات مقربین است. در سوره مبارکه اذا وقع وقتی که فرمود شما ازواج ثلاث هستید، در بخش پایانی ابرار را مشخص کرد، مقربین را مشخص کرد، اما من کان مال مقربین فروهم و ریحان و جنت و نعیم. و اگر ابرار باشه چه حکمش چیست، اگر مقربین باشه حکمش چیست. در سوره مبارکه اذا وقع متففین به مانند آن مشخص کرده است که ابرار پایین ترن و مقربین بالاترن. تو همون بخش هایی که میاد به خواست خدا این کتاب الابرار لا فی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهده المقربون، نامه اعمال ابرار در علیین است. این یک، خود علیین کتاب و دفتر مهم است. اون دو، پس کتاب در کتاب است. این علیین که کتابی است مرقوم و نامه اعمال ابرار در علیین است، این مشهود مقربان است. ان کتاب الابرار لا فی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهده المقربون، مقربون شاهد نامه اعمال ابرارند. مقربون در دنیا با خبرن که ابرار چه کردن چه می کنن. یه همچه تفاوتی بین مقربون و ابرار هست. مخلصین باید از همه اینها بالاتر باشن، جزء برجستگان از مقربان باشن. در قسمت هایی که تقسیم کردن، تقسیم شدن به اصحاب جن، اصحاب یمین و اصحاب شمال و مقربین. اون وقت در اون کنتم ازواجن ثلاثه سخن از مخلصین نیست، تقسیم مخلص به مخلص به حساب دیگر است. و اند از در تقسیم درجه بندی انسان یا زیر خط است یا فوق خط است یا قله خط. اون که زیر خط است که اصحاب مشعمت است، شعامت یعنی زشتی، شوم یعنی بد. اصحاب المشعمه در برابر اصحاب المیمنه، یمن و برکت مال اون گروه است، شوم و شعامت و زشتی مال این گروه. مقربان گذشته از اینکه از کار زشت منزهن، گذشته از اینکه به کار خیر محلا و موصوفن، مقرب عند الله هن. غرض آن است که مقربون از وضع نامه اعمال ابرار با خبرن. در اینجا فرمود ثم ان لهم علیها لشوبا من حمیم ثم ان مرجعهم الی الجحیم. حالا یا این ثمه ها ناظر به تفاوت رتبه است یا نه با حفظ همین ظاهر که این برای نزول است. نزول اینه که وقتی مهمان وارد شد اولین پذیرایی که از او میکنن اینو بهشون نزول، بعد او را وارد اتاق پذیرایی برند یا مثلا اتاق بهتری برند. خب چرا اینها به این وضع مبتلا شدن؟ برای اینکه انهم الف و آبا اهم ظالین. فخر رازی میگوید اگر هیچ آیه‌ای در قرآن کریم برای مذمت تقلید نبود مگر همین یک آیه کافی بود. اینا نیاکانشون را دیدن به یک طرفی حرکت میکنن، اینا به دنبال اونها را افتادن. هرچه را اونها میگفتن اینا هم قبول میکردن، هرچه را اونها نفی میکردن اینا هم نفی میکردن. انهم الف و آباءهم، در حالی که اینا پدرانشون گمراه بودن. همین فرزندان به دنبال پدران گمراه مهرع بودن، شتاب زده، بی حساب، انان گسیخته به دنبال اینا راه افتادن. فهم على آثارهم یهرعون، مهرع به شتاب زده انان گسیخته میگن. فرمود ولقد زل قبلهم اکثر الاولین، چون که اکثر آخرین هم همینطورن. در حالی که ما حجت را بالغ کردیم، ولقد ارسلنا فیهم منذرین، ما انبیا را فرستادیم، البته با تبشیر فرستادیم، با انذار فرستادیم. اون که بیشتر اثر می کند انذار است، ولی انذارم متاسفانه در اون اثر نکرد. ولقد ارسلنا فیهم منذرین فانظر کیف کان عاقبت المنذرین، نگاه کن عاقبت کسانی که ما اون را انذار کردیم، انذار در اون اثر نکرد، به کجا رسیدن؟ شجره زقوم را باید بچشن. ما این شجره زقوم را فرمود انها شجرتون جعلا فتنتن للظالمین. این فتنه یا معنی امتحان است. وقتی در دنیا خدای سبحان می‌فرماید که اینا در قیامت از شجره زقومی که در اصلافی فی اصل الجحیم مستقر است معذب میشوند، برای اینا فتنه است. میگن مگر میشه درخت تو جهنم باشه؟ درخت آب میخواد دیگه. نمیدونن که تجربه فقط یک بعدی است. تجرید یعنی تجرید، قضایای تجریدی است که دو بعدی است، دو طرفه حرف دارد. اما قضایای تجربی یک بعدی است. یعنی اگر کسی در طول مدت عمر، چه در کشاورزی، چه در دامداری، چه در پزشکی، چه در دامپزشکی آزمایش کرد که فلون دارو برای درمان فلون بیماری خوب است، این بسیار خوب، این تجربه است. اما غیر از این چیزی دیگری اون در بیمار را درمان نمی کند، این زبان تجربه نیست، شما نیازمودید که. لذا هیچ عالم تجربی که رأس المال او معرفت حسی به تجربه حسی است، این نمیتونه بگه چجور میشه که هفت حمد بیمار رو شفا بده. این حق دخالت ندارد. بخواد اثبات بکنه نمیتونه، بخواد نفی بکنه نمیتونه، بخواد شک بکنه نمیتونه، کار او نیست. این یه علم تجریدی به معرفت تجریدی میخواد. این در حوزه فن تجربی جا نمیگیره. تجربه حرف خودش میزنه. یعنی وقتی آزمایش کرد در طی مدت که این دارو برای سم یا برای درمان فرون گیاه یا فرون حیوان یا فرون انسان خوبه، بر این میشه علم تجربی. اما غیر این اثر ندارد، این کار تجرید است. علم تجریدی چون با قضایای تناقض و امثال تناقض روبروست، دو طرف حرف دارد، یک طرف رو اثبات میکند، طرف دیگر رو نفی میکند. بنابراین ما ندیدیم که درختی از آتش سبز بشه. بله، اما چه دلیل داریم به اینکه ما درخت نسوز نداریم؟ چه دلیل داریم به اینکه بدن نسوز نداریم؟ چه دلیل داریم؟ ما این بدن رو فقط تجربه کردیم که این بدن میسوزه و از بین میره. اما انسان تو جهنم بمونه، ثم لا یموت فیها ولا یحیا، سالیان متمادی بمونه و از بین نره، ما رو که نیازمودیم که. بنابراین هیچ راهی برای نفی نداریم. و چون راهی برای نفی نداریم، باید تابع باشیم ببینیم که عقل کل چه میگوید، بالاتر از عقل وحی چه میگوید. فقط ما که گفتیم این شجرتون تخرج فی اصل الجحیم، یه فتنه است برای تبهکاران، یه مطلب. و در قیامت هم وقتی که به اینها میگوییم باید از غذا این استفاده کنید، از میوه این استفاده کنید، برای اینها فتنه و درد و بلا و عذاب است. پس هم به لحاظ دنیا برای اینها فتنه است، هم به لحاظ آخرت برای اینها فتنه است. بله، خب پایین تر از وحی، نه وحی بالاتر دارد نه وحی مقابل دارد، ولی زیر خط وحی عقل است و نقل. و عقل اگر در حد تجربه حسی باشد یه راه دارد، بالاتر از تجربه حسی نیمه تجربی باشد مثل ریاضی یه مرحله است، بالاترش که تجریدی است نه تجربی، کلامی است یه مرحله است، بالاترش که فلسفی است یه مرحله است، بالاترش که عرفان نظری است یه مرحله است، بالاتر از همه اینها که شهود عرفانی است اگر نصیب کسی بشه مرحله است. اینا همه خطاپذیر است و جزء مادون است. اما اون که در قله است، نه برتر دارد نه برابر، اون وحی است. خطا تجربه، اون تجربی تجربه است. خطا سنج علوم تجربی تجربه است، ولی تکیگاه اصلی علوم تجربی تجرید است. یعنی ما یه عقل تجریدی باید داشته باشیم که ارزش تجربه را معتبر بداند. الان وقتی به این طبیب گفتید که شما که یک عمری تلاش کردید، میدانید که فرون بیماری با فرون دارو حل می شود، مال این کشور است، مال شرق و غرب که نیست، ایشون یه برهان عقلی اقام می کند. و اون برهان عقلی قیاس استثنایی است. می گوید به این که بین این محمول و این موضوع رابطه ضروری است. یعنی این اثر مال این جرم هست، این لازمه اوست. و اگر مال یک زمان و زمین مخصوص بود دوام نداشت. از این که ما در طی این چند سال آزمودیم بشرهای شرقی و غربی هم که همینن، منتها را دوزش فرق میکنند، یا کودکن یا بزرگن، یا مزاجشون هار رست یا وارد است به حساب پیشینیان. اگر رابطه ضروری بین این درمان و این دارو نبود، این مقدم هرگز اکثری یا دائمی نبود این تالی، لکن اکثری و دائمی هست، یعنی لکن نتالی باطل، فالمقدم مثلا. با این قیاس استثنایی که یک عقل تجریدی او را فتوا می دهد، این تجربه زنده می شود. تجربه بدون اون عقل تجریدی هیچ پایگاهی ندارد. شما از هر کی بپرسید، خب شما تو کشور خودتون آزمایش کردید، چرا جای دیگه؟ شما مال مردم این عصر آزمایش کردید، چرا در کتاب می نویسید مال اعصار آینده؟ این جوابی که می دهد، می گه درست است ما شرق و غرب را آزمایش نکردیم، درست است آینده را آزمایش نکردیم، ولی اینی که آزمایش کردیم، اگر ربط ضروری بین این اثر و مؤثر نبود، ربط اتفاقی بود، دائمی نبود. چون دائمی هست معلوم شد ربط ضروری بین این اثر و اون موضوع هست. وقتی ربط ضروری شد دیگه زمان و زمین نمیشناسد، حال شرق غرب آسیایی آسیا همه رو میگیرد. این حرف عقلیست، این عقل تجریدیست. این عقل تجریدی پشتوانه اون عقل تجربیست. اینی که مرحوم خواجه در اشارات یا دیگران فرمودن فرق استقرا و تجربه اینه، چون استقرا رو میدونید همه گفتن حجت نیست، تجربه را همه گفتن حجت است. یکی از اقسامی که مقدماتی که میتواند مقدمه برهان قرار بگیرد مجربات است، اما استقرای ناقص را همه گفتن از حوزه اعتبار بیرونه، زیرا استقرای ناقص پشتوانه تجدید ندارد، ولی تجربه پشتوانه تجدید دارد. به هر تقدیر فرمو شما کجا میدونید؟ شما اون چی که دیدید این بود که درخت با آب آبیاری میشه. درخت نسوز را که ندیدید، چه دلیل دارید برای که درخت نسوز محال است؟ لذا اونهایی که گرفتار حس و تجربه حسی هم برای اینا فتنه است. مگر می شما درخت داشته باشیم که به جای آب با آتش رشد بکنه؟ انها شجرتون تخرجو فی اصل الجحیم. همون در دنیا که هستن برای اونها یه همچه فتنه است. در آخرت که گرفتار شدن ترفندیست، عذاب علیم را باید بچشن. حالا چون فاطمه اول در پیش است که ظاهراً شنبه و یک شنبه تعطیل است، دوشنبه انشاءالله بحث دایره و ما متاسفانه در آستانه این چهارشنبه سوری هستیم. یه سنت سیئه است که بسیار تلخ بود و از امون روزی که رو گذاشتن بزرگان دینی ما، مراجع ما رضوان الله علیهم اجمعین موضع گرفتن و گفتن این کار کسی ترقه در کند، جایی را بسوزاند، رهگذری را آسیب برساند، معصیت کرده است، ضامن است. این فتوا را شما ببینید، این مجمع الرسائل مرحوم میرزای بزرگ رضوان الله علیه صاحب حرمت تنباکو، خب این گذشته از مقام علمی، وقتی اون فتوا را داد و قداستی هم داشت، مورد اجلال و تکریم مراجع بعدی شد. سالیان متمادی سعی می کردن که رساله مرحوم میرزای بزرگ اصل باشه و بزرگان و فقهای نجف رضوان الله علیه اجمعین روش حاشیه داشته باشن. بعدها کم کم برای خودش هم رساله نوشتن. در قوم هم مرحوم بروجردی رضوان الله تعالی علیه این بود. فاصله مرحوم بروجردی با مراجع بعدی تقریبا 30 سال بود. اینا منزل فرزندان او بودن. مرحوم امام رضوان الله علیه درس آقای بروجردی شرکت میکردن، مرحوم گلپایگان رضوان الله درس ایشون شرکت میکردن، غالب این اساتید ما درس مرحوم آقای بروجردی شرکت میکردن، البته آخرا دیگه شرکت حضوری نداشتن. فاصله مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه با مراجع بعدی تقریبا 30 سال بود. او از قدما و شاگردان مرحوم آخوند رضوان الله علیه بود که مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم شاگرد مرحوم آخوند بود، ولی این بزرگوارا شاگرد مرحوم شیخ حائری رضوان الله علیه بودن، یعنی اساتید ما، یعنی نسل بعد بودن. مرحوم بروجردی رضوان الله که رحلت کردن سالیان متمادی رساله ایشون اصل بود، بعد حواشی داشتن. مرحوم میرزا بزرگ رضوان الله علیه که رحلت کرد، مرحوم حاج سید اسماعیل صدر، مرحوم آخوند خراسانی، مرحوم حاج حسین نجل حاج مزخلیل تهرانی، مرحوم حاج سید محمد کاظمی اسلام کاظم یزدی صاحب عربه، مرحوم حاج ممتقی نجفی آقا نجفی معروف، مرحوم حاج شیخ محمد علی سقط الاسلام نجفی، اینا جزء مشایخ بزرگوار نجف بودن که که رو فرمایش مرحوم میرزا بزرگ رساله ایشون را اصل قرار میدادن، برای او هاشی میزدن. فرمایش مرحوم میرزا بزرگ تو متن اینه، در این مجمع رسالی که چاپ شد صفحه 462 اینه: مسئلتون تیر هوایی ترق در کردن اتلاف مال و لهو است و حرام، بلکه ساختن و بی و شرا و اعانت بر اونها تماما حرام است. این همون قائله سیعه سنت سیعه چهارشنبه سوری است، تماما حرام. و اگر جای را بسوزانند، اون که آتش زده است اونها را ضامن است. این فتوای اون بزرگ و بزرگواری که حالا فرمش مرحوم آخوند خراسانی و مرحوم اسلام کاظم یزدی و همه اینها به دنبال او حاشیه زدن. این سیعه سنت سیعه را همه علما بزرگواران با طوری عاقلانه هم به فرزندان و خودشون جامعه آموز پرورش به دیگران بگن که این راه مذمومی است، برخلاف عقل است، برخلاف نقل است، برخلاف شریعت است و آسیب رسانی است و یه سنت بسیار پلید و زشتی است که انشاءالله سعی کنیم این رو از دودمان نظام اسلامی انشاءالله برطرف کنیم. والحمد لله رب العالمین.